بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، لا حول ولا قوة الا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والغن من ظلمهم وهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث فقه ما در بیان مرحوم سید یزدی به اینجا رسید که در صحت نماز جماعت حائل نباید باشه، منتها حائل اگر غیر مستقر باشه مشکل ایجاد نمی کنه. مثل این که مثلا ما در صف سوم هستیم، با صف دوم به نماز جماعت ما متصل شدیم، یک انسانی، یه حیوانی، یه بالاخره چیزی میاد از بین ما که صف سوم هستیم و صف دوم عبور میکنه. اینجا بنابراین چون مستقر نیست، ولو اینکه لحظه ای که از پیش روی من شما اون شخص عبور میکنه مانع از مشاهده میشه، حائل میشه، ولی چون مستقر نیست، در حال گذر هست، اشکالی نداره. بله، اگر این عبور و مرور کنندگان متصل باشن این جایز نیست، باطل میکنه نماز جماعت را. ولو اینکه مستقر نیستن، دارن هی میرن، اما عملا اون حائل بودن صدق میکنه، عملا مانع مشاهده بین صف سوم که ما هستیم و جلوتر از ما که صف دوم هست دچار مشکل خواهیم بود. این بیان مرحوم سید یزدی رضوان الله تعالی علیه هست. اون تا قبلا هم گفتیم که در نص کلمه حائل ذکر نشده، اون چه که ذکر شده ستره هست، ستار هست و جدار هم از باب مثال عطف شده بود به ستار. مدار مطلق اون چیزیست که لفظ ستار به او صدق میکنه، حالا پرده باشه، دیوار باشه، اینها. منتها اون چی که مقتضای فهم عرفی اقتضا میکنه، اون چی که از ستار بهش کلمه ستار انصراف به اون معنا داره، اون چیزیست که شیء ثابت و مستقر باشه. اگر چیزی غیر مستقر باشه نص از اون انصراف داره. بنابراین اگر یه شخصی از انسانی، حیوانی یا غیر اینها مرور بکنه جلوی مأموم و حائل بشه بین مأموم و امام یا بین صف سوم و صف دوم و متصلم نباشه این شخص، مثلا مأموم از چپ و راست اتصال نداشته باشه، فقط از روبرو اتصال داشته باشه، اینجا چون مستمر نیست، مستقر نیست، حائل صدق نمی کنه. بله، اگر مرور مستمر باشه، به طوری که مرور کنندگان به طور مستمر مثلا یه 5 دقیقه همچنان 50 60 نفر 100 نفری دارن بین صف سوم و صف دوم عبور میکنند. اینجا عملا ولو خود اون اشخاص مستقر نیستن، در حال حرکتند، اما بالاخره اون مانعیت اینجا عملا محقق میشه. ولو ذات اون ساتر در حال حرکته، اما ستره به اصطلاح اون حائل بودن محققه. و عملا حدیث که میفرماید ساتر بین مأموم و امام نباید باشه، عملا شمول پیدا میکنه و جماعت را باطل میکنه، صلاتون جماعه را. پس نتیجه میگیریم اگر چنانچه این ساتر و حائل غیر مستقر باشه، یه نفر دو نفر عبور میکنن تمام میشه، اون مشکلی نیست و باطل نمیکنه صلاتون جماعه را. اما اگر نه، مثلا 30-40 نفر، 50 نفر، 100 نفر آرام آرام دارن حرکت میکنن، اولا عملا بین مأموم و بین امام که حرکت میکنن، فرض این است که از چپ و راست هم این مأموم عامل اتصال نداره، فقط روبرو هست و مشاهدهش هست که اون را متصل میکنه به امام. عملا این مشاهده را اینا قطع میکنن و حدیث شامل میشه و صلات الجماعه را باطل میکنه. و این حرف خیلی دقیقی هست که قابل توجهه. مسئله دیگری که مرحوم سید یزدی مطرح می‌فرمایند، اگر آقای اقتدا کننده مأموم شک بکنه که آیا در وسط نماز حائل محقق شده یا نشده، و بنا را می‌گذاره بر عدم محقق شدن، مثلا اول ما که ایستادیم برای جماعت توجه داشتیم دیدیم حائلی بین ما و ایشون نیست، یا بین ما و بین صف جلوتر از ما نیست، حالا شک میکنیم آیا حائلی محقق شده یا نه، مثلا نابینا هستیم یا شب ظلمانی هست تاریک نمیبینیم، شک میکنیم آیا هل تحقق الحائل و ساتر فی الاسنا املا. اینجا بنا میگذاره آقای مصلی بر عدم تحقق به اصطلاح این حائل و ساتر. و همچنین اگر قبل از دخول در نماز شک بکنه در حدوث حائل، قبلا حائلی نبود، آیا در حین اقتدا کردن من حائلی محقق شده یا نه، چون قبلا حائل نبود اینجا هم استصحاب میکنه عدم حائل رو. پس بنابراین در دو حالت استصحاب به ما کمک میکنه. یه دفعه این است که در وسط نماز شک بکنیم در اثنای نماز حائل که اول نماز ما وارد شدیم نبود، آیا در اثنای نماز حائل حادث شده یا نه، استصحاب میکنیم عدم تحقق حائل و ساتر رو. یا اینکه نه، اول نماز به شک بکنیم به اصطلاح حائل بوده یا نبوده، لو شک قبل دخول فی الصلات فی حدوث حائل، فرض فرمودی آدم نابینا هست یا مثلا هوا ظلمانیست نمیبینیم، ولی میدونیم که قبلا حائلی نبوده، الان میخواهیم ما وارد نماز جماعت بشیم اقتدا بکنیم، اون استصحاب عدم حائل رو چون قبلا داریم استصحاب میکنیم و نمازمون و اقتدامون اشکالی نخواهد داشت. اما اگر در وجود و عدم ساتر ما شک بکنیم ولی اون سبق عدم را نمیدانیم، نداریم. اینجا چطوریه؟ حالت قبل را اصلا نمیدونیم، آگاهی نداریم که حائلی بوده یا نبوده. چون در دو حالت قبلی استصحاب عدم حائل رو با توجه به عدم وجود حائل قبلن میدونستیم، استصحاب عدم حائل میکردیم. یه دفعه این است که نه، در وجود عدم حائل ما شک داریم، ما عدم سبق العدم، حالت سابقه را اصلا نمیدونیم. اینجاست که آیا جایز است ما داخل بشیم به این چنین نماز جماعتی؟ ظاهر بیان سید یزدی این است که نه، جایز نیست دخول در این نماز جماعت، مگر اینکه اطمینان پیدا بکنیم به عدم حادث، عدم عائل، عدم ساتر، ولو یقین هم نداشته باشیم، علم هم نداشته باشیم، در حد اطمینان 70-80% اطمینان داریم که حائلی نبوده، حائلی نیست. اینجا دیگه چون حالت سابقه را نمیدونیم، استصحاب عدم نمیتونیم بکنیم. ولی نمیدونیم چنین حادثه حائلی و ساتری وجود داره یا نداره، با توجه به اینکه حالت سابقه را نمیدونیم، استصحاب عدم حائل نمیتونیم بکنیم. اینجا دو حالت داره: اگر ما اطمینان به عدم ساتر و حائل داریم، به همون اطمینان اکتفا میکنیم. اما اگر نه، اطمینان نداشته باشیم، ظاهر این است که دخول در چنین نماز جماعتی جایز نیست، چون نمیدونیم. به اصطلاح شرط این چنینی صلات جماعت برقرار هست یا برقرار نیست. مرحوم آقای خویی به این کلام مرحوم سید یزدی اشکال میکنه، میفرماد اقوا جواز دخول در جماعت هست عند شک فی تحقق الحائل، ولو الان شک داره آیا حائل محقق هست یا نه، ولو اطمینانم نداشته باشه به عدم حائل، میتونه داخل در نماز جماعت بشه. چرا؟ استصحاب جاری نیست. چطور میتونه؟ شک میکنیم آیا در تحقق این نماز جماعت چنین قید و شرطی واجب هست باشه در صحت جماعت یا نه، اصل براءت از این چنین قیدی را جاری میکنیم، نیاز به استصحاب عدم نداریم. شک میکنیم آیا جماعتی که و نمازی که بر من واجبه چنین قیدی داره که من باید به عدم حائل اطمینان داشته باشم؟ آیا چنین قیدی داره؟ اصل براءت میگه نه، انشالله چنین قیدی در کار نیست و به اصطلاح میتونه، علارغم این که استصحاب عدم حائل نمیتونه بکنه و علارغم این که اطمینان به عدم حائلم نداره، ولی شک در این که آیا چنین قیدی در نماز وجود داره یا نه، کمک میکنه ما اصل براءت جاری بکنیم و علی‌رغم عدم اطمینان به اینکه حائلی وجود نداره، میتونیم جماعت رو وارد بشیم و اقتدا بکنیم و بگیم ان‌شاءالله نمازمون درسته. به نظر میاد بیان مرحوم سید خویی بیان موجهی هست و میشه اصل براءت رو جاری کرد. مسئله دیگری که سید یزدی رضوان الله تعالی علیه مطرح می‌فرمایند، گرچه اجمالاً قبلاً این مسئله مطرح شده، قبلاً هم چنین اشکالی به سید یزدی شد که این فروعات را شما بهتر بود در همون کنار بحث عدم حائل و ساتر که مطرح شد مطرح می کردید، نه اینکه شرایط اربعه را بگید بعد دوباره این فروعات را که اکثریت قریب به اتفاقش مربوط به حائل و عدم حائل مطرح میکنه. در نتیجه بعضی از اینها به نوعی اجمالا تکرار شده. از جمله این مسئله هست، اگر حائل از اون چیزهایی است که مانع از مشاهده نیست در حال قیام، در حال قیام ما میبینیم به اصطلاح امام جماعت را، ولی در حال جلوس، در حال رکوع مشاهده نمی کنیم امام جماعت رو، آیا اینجا جایز ما وارد نماز جماعت بشیم؟ بس در این هست که حائلی هست که مانع از مشاهده امام جماعت یا صف جلوتر از خودمون در حال قیام مانع از مشاهده نیست، اما در حال رکوع یا جلوس مانع از مشاهده هست. مثلا یک ساتر و حائلی هست، بالاش خیلی سوراخ سوراخه، ما در حال قیام میبینیم صف جلومون رو، ساتر صدق نمی کنه، اما وقتی که رکوع میریم یا می نشینیم برای تشهد و اینها، چنین سوراخ سنبه ای وجود نداره، مانع از مشاهده هست. هل یجوز معه دخول فی الصلات؟ آیا در این حالت میتونیم داخل به این چنین نماز جماعت بشیم؟ سید یزدی رحمت الله تعالی علیه میفرماید اینجا دو وجه به نظر میرسه. یمکن بگیم بله جایز داخل بشه به نماز جماعت، یمکن بگیم نه جایز نیست. میفرماید که منتها احتیاط این هست که مانع هست این کار از جواز دخول به اصطلاح در نماز. حالا فرق نمی کنه، گاهی مانع از مشاهده در اول نماز نیست، در رکوع و جلوس مانع هست، گاهی بالعکس در اول نماز مانع هست، در وسط نماز در رکوع و در جلوس مانع به اصطلاح نیست، فرقی نمی کنه. در هر دو صورت چون وجود حائل بین امام و مأموم اینجا صدق می کنه، در نتیجه عملا نماز جماعت محقق نمیشه. این بیان مرحوم سید یزدی است. منتها اشکالی که به سید یزدی وارد میشه این است که ایشون فرمود احتیاط این است که اینجا بگیم مانع وجود داره. بالاتر از احتیاط باید بگیم اقوا این است که مانع وجود داره. بحث احتیاط نیست، بالاتر از احتیاط اقوا این است که اینجا مانع وجود داره. چرا؟ برای اینکه در نص فرمود که بین امام مأموم نباید سطر جدار و مانع باشه. خب و مدار بر صدق عرفی هست ولو در بعضی از حالات نماز، چون نص اطلاق داشت مانع نباشه، یعنی در تمام حالات مانع نباشه یا در بعضی حالات، هر دوتا را میگیره، اطلاق داره. پس بنابراین در حال قیام اگر بین این امام و مأموم سطر باشه ولی در حال رکوع و جلوس نباشه، یا بالعکس در حال رکوع و سجود مانع و ساتر و حائل باشه ولی در حال قیام نباشه، بالاخره صدق میکنه که بین المأموم و بین الامام ساتر محقق شد. وقتی ساتر محقق شد نص اطلاق داره که ساتر نباید بین المأموم و الامام باشه. این است که دلیل داریم در اینجا، بالاتر احتیاطه، باید بگیم که اقوا این هست که این مانع و ساتر به اصطلاح عملا صحت صلات الجماعه را دچار اختلال میکنه و جایز نیست. یه بحث دیگری باز مرحوم سید یزدی رضوان الله تعالی علیه مطرح میفرماید اینی که اگر نماز صف جلوتر تمام بشه و بشینن سر جای خودشون، نسبت به صف بعد از اون دچار اشکال میکنه نماز اونها را. چرا؟ برای اینکه بالاخره اینها یا حائل میشن بین صفهای بعدی و صفهای جلویی یا فاصله ایجاد میکنن. بله، مثلا فرض بفرمایید که اگر صف سوم همشون نمازشون شکسته باشه و بقیه صفهای جلویی صفهای عقبی نمازشون تمامه، در اینجا دو تا مسئله مطرحه. یکی مسئله به اصطلاح از نظر حائل بودن، دومی از نظر بعد و دور شدن صف بعدی نسبت به صف قبلی. مثلا صف سوم همشون نمازشون شکسته بوده، بقیه صفهای جلویی و عقبی نمازشون تمامه. خب این صف سوم چون شکسته بود، اینا همشون نماز که دو رکعتیشون تمام شد در جای خودشون نشستن، اون وقت بقیه دو رکعت نمازشون مونده. حالا اون جلویی ها که مشکل ندارن، اونایی که پشت سر این صف سوم هستن، این صف چهارم را صف سوم متصل کرده بود به امام جماعت، به صفهای قبلی. اینجاست که دو مسئله مورد بحث هست که یکی از جهت حائل بودن هست. اینجا به اصطلاح اگر اینها برخیزن بیستن و حائل بشن بین صف چهارم پنجم و بین صفهای جلویی، این صف سوم حائل بشه. اگر حائل بشن، الان گفتیم نصی که میفرماید ستار و سطر نباید باشه، ولو اینکه در وسط نماز باشه، مبطل میشه. اگر اینا حائل بشن دچار مشکل میکنند صفهای بعد از خودشون رو. اینجاست که بنابراین ما بدون شک صفهای بعدی دچار مشکل میشه، ساتر و حائل ایجاد میشه بینشون و موجب بطلان جماعت صف بعدی میشه. مگر اینکه این صف سوم مثلا نمازشون شکسته هست، تمام کردن تشهد و سلام را گفتن، بلا فاصله بلندشن اقتدا بکنن. اینجاست که بله، بعید نیست که درست باشه، چون این عرفاً اتصال را به هم نمیزنه و مشکل ایجاد نمی کنه. مثل اون حائل غیر مستقر میشه که گفتیم اشکالی نداره و نص انصراف داره از این چنین شمولی. بنابراین از این جهت مشکلی ایجاد نمیشه. اگر بلا فاصله این صف سوم برخیزند و اقتدا بکنند، اون وقفه مختصر مشکلی ایجاد نمیکنه، به شرط اینکه دیگه زیاد طول ندن. عرفاً بگن که بلافاصله اینها وصل شدن به جماعت، در نتیجه هم نماز جماعت جدید و خودشون درست میشه، هم صفهای پشت سرشون. اما یه بحث، یه مسئله دیگری اینجا داره که فاصله ای که بین مثلا صف چهارم همشون نمازشون تمامه، صف سوم نمازشون شکسته بوده، صف اول دوم هم نمازشون تمامه، این صف سومی که نمازشون شکسته بوده دو رکعت خوندن نشستن تمام کردن، اگر دیگه متصل نشن به جماعت بشینند، باید ببینیم که فاصله این صف چهارم با صف دوم که صف سوم متصل کرده بود صف چهارم را به صف دوم، حالا صف سوم خودش را از گردونه نماز جماعت و از چرخه نماز جماعت خارج کرده، بلند نمیشن اقتدا بکنن. خب گفتیم که از دو جهت این مورد بحث، یکی از نظر حائل بودن که بحثش گذشت، یکی از نظر فاصله و عدم البعدی که ببینیم اینا چطور نشستند بعد از آنی که این صف سوم از نماز جماعت خودشون را منفصل کردن به خاطر شکسته بودن نمازشون، یا شکسته نبود تمام بود قصد فرادا کردن، همشون با هم کار داشتن قصد فرادا کردن نمازشون رو تمام کردن، عملا این صف سوم را، صف چهارم را این صف سوم متصل کرده بود به نماز جماعت، که صف سوم این گونه از جماعت جدا شده، منفک شده. اینجا فاصله صف چهارم با صف دوم ببینیم چقدر شده. اگر یه دفعه 2 متر فاصله شده باشه، و عملا جماعتشون باطل میشه، جماعت صف چهارم، پنجم، ششم که پشت سر این صف سوم بوده، صلات جماعتشون باطل میشه، تبدیل به فرادا میشه. اما اگر نه، بعدشون اینها به اصطلاح به اندازه 1 متر به اصطلاح باشه، به اندازه باشه که یتخطا باشه، خطفتن فاصله بیش از اون نباشه، چون قبلا ما 2 روایت خوندیم، امام صادق، امام باقر و امام صادق از هر دو بزرگوار، این روایت رو داشتیم که ین بقی ان تکون از صفوف و تامتن متواصلتن بعضها الى بعضن لا یکون بین صفین ما لا یتخطا یکون و قدر ذلک مسقط جسد انسان اذا سجد. گفتیم که حضرت فرمود صفوف باید تام باشه، به هم وصل باشه، بعضی به بعض دیگر، بین 2 صف نباید ما لا یتخطا باشه، بیش از 1 متر باشه، و قدرش همون به اندازه مسقط جسد انسان، به اندازه سجده کردن یک انسان که سجده میکنه، حدودا 1 متر قبلا عرض کردیم میشه. اگر این چنین باشه، بیش از 1 متر باشه، حضرت فرمود این نماز، نماز جماعت نخواهد بود. روایت دیگر این بود که این صلا قوم و بینهم و بین الامام ما لا یتخطا فلیس ذلک الامام لهم به امامن و سائل الشیعه جلد 8 صفحه 410 ابواب صلات الجماعه باب 62 حدیث 1 و حدیث 2 همچنین در باب 59 حدیث 1 روایات متعددی داریم. بنابراین اگر صف سوم منفصل از جماعت شد، به هر دلیلی نمازشون شکسته بود تمام شد، ولی صف اول دوم نمازشون تمامه، جلوتر از این صف سوم که اونا هیچ مشکلی ندارن، اما صف سوم که منفک شد، صف چهارم پنجم سرنوشتش گره خورده بود، جماعتشون به این صف سوم، این صفحه سوم اگر چنانچه قصد فرادا بکنن اینها، بلا فاصله اگر برخیزن اقتدا بکنن مشکل حله، اگر نه همطوری بمونن ببینیم که فاصله بین این صفحه چهارم با صفحه دوم چه اندازه هست. حضرت فرمود باید به اندازه ای نباشه که لایو تخطا، به اندازه بیش از به اصطلاح سجده انسان فاصله نباشه، یعنی بیش از یک متر. مرحوم آقای خوبی فرمود تقریبا همون یک متر میشه این. اگر بین صف چهارم و صف دوم بیش از یک متر فاصله باشه، عملا نماز جماعت باطل خواهد بود. البته این یک متر هم از سجدگاه این صف چهارم تا محل ایستادن صف دوم فاصله عمدتاً معیارش اون هست. بنابراین اگر فاصله بیش از این باشه مبطل صلات جماعت میشه، تبدیل میشه به فرادا نمازهای بقیه، و الا نه صحیح خواهد بود. خب اینم بحث خوبی بود که سید یزدی رضوان الله تعالی علیه مطرح کرده بود. بحث بعدی انشاءالله در جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.